ساعت 3 بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود و در بیشترین بخش آن پروگرام هفتوار رهبران زن را با هم یک جا میشنویم، من سلطان محمد سرور با شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایب.
سرخط خبرها. در افغانستان در یک شبانه روز گذشته 545 تن دیگر به ویروس کرونا مبتلا شدند. مقام های ارشد افغانستان و آذربایجان درباره پروسه صلح صحبت کردند. مساجد در عربستان سعودی، در شهرهای عربستان سعودی و اقصا در بیت المقدس بر روی نمازگزاران باز شدند. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید در 24 ساعت گذشته بیش از 545 مورد مثبت ویروس کرونا در مناطق مختلف کشور ثبت شده. توحید شکوهمن، معاون سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان، امروز به رادیو آزادی گفت
بالاتر از 1150 مورد مشکوک تست کردیده که از این میان 545 واقع مثبت و در 24 ساعت گذشته 100 نفر شفایاب و 8 نفر هم متاسفانه که فوت شده.
در افغانستان تا کنون بیش از 15,750 تن به ویروس کرونا مبتلا شده و از آغاز اولین مورد مثبت این ویروس 265 تن جان باختند. این در حال است که کمیته اضطرار مبارزه با ویروس کرونا و وزارت صحت عامه افغانستان از کمبود وسایل و تجهیزات در مبارزه با این ویروس خبر دادند. مقام های ارشد افغانستان و آذربایجان درباره پروسه صلح افغانستان گفتگو کردند. خبرگزاری ترند آذربایجان امروز دوشنبه به نقل از وزارت خارجه آن کشور خبر می‌دهد که محمد حنیف اتمر، سرپرست وزارت خارجه افغانستان، و ایلمار محمد یاروف، وزیر خارجه آذربایجان، از طریق ویدیو کنفرانس صحبت کردند. بر اساس این خبر، وزیر خارجه آذربایجان به همکاری کشورش در پروسه صلح افغانستان متحد شده. آتش بس روزهای عید فطر در افغانستان امیدواری به تسریع پروسه صلح را افزایش داده است. حکومت و طالبان هم رهایی زندانیان را سرعت بخشیدند. مقام ها در بدخشان میگویند مردان مسلح ناشناس شب گذشته 4 غیر نظامی را در ولسوالی ارغنجوها یه بدخشان تیراندازی کردند. ثناءالله روحانی، سخنگوی پلیس بدخشان، امروز دوشنبه به رادیو آزادی گفت مردان مسلح بر 4 عضو دو خانواده در ساحه دشت شیوه آتش گشودند. او افزود
هنوز دلیل و انگیزهشان معلوم نیست. پلیس در این رابطه اقدام کرده به شناسایی قاتلین.
به گفته سخنگوی پلیس بدخشان، در جمع کشته شده ها یک پدر و پسر و دو تن دیگر شامل بودند. تا کنون مسئولیت این تیر اندازی را کسی و یا گروه به عهده نگرفته است. در یک خبر دیگر، مردان مسلح سوار بر موتورسیکل بر سید منیر، مدیر ترافیک کاپیسا، حمله کرده و او را به قتل رساندن. حادثه صبح امروز در منطقه قلعه سید خان زمان رخ داد که او راهی دفتر بود. مسئولیت حمله را تا کنون کسی نگرفته است. مقام های نگرهار میگویند که با ورود نیروهای تازه نفس، حملات شماری از جنگجویان مسلح مخالف حکومت را عقب زده و 16 جنگجوی هم کشته شدند. جنگجویان مخالف حکومت بر پوسته های امنیتی ولسوالی احسارک ننگرهار دیشب به طور گروهی حمله کردند. عطاءالله خوگیانی، سخنگوی والی ننگرهار، امروز به رسانه ها گفت در نتیجه حمله 3 پلیس محلی کشته و 1 تن دیگر زخمی شدند. در پاسخ به این حملات تروریستی، نیروهای امنیتی افغان 16 جنگجوی افراطی را کشته و 9 تن دیگر آنها را زخمی کردند. در میان کشته شده ها دو سرگروپ آنها به نام عباس و ادریس هم شاملند. 800 جنگجویان مخالف تا هنوز در محل باقی ماندند. تا کنون کسی و یا گروهی مسئولیت این حمله را هم به عهده نگرفته است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه امریکا میگه در صورتی که ونزوئلا تقاضا کند تهران به صادرات مواد سوخت بیشتر به این کشور امریکای لاتین ادامه میدهد. ایران و ونزوئلا هر دو تحت تعزیرات ایالات متحده اند. واشنگتن در تلاش مختل ساختن چنین انتقالات از سوی ایران به ونزوئلا است. موسوی این را در کنفرانس هفتگی که از طریق تلویزیون دولتی به نشر می رسید بیان کرده است. و نمازگزاران به مسجدها در عربستان سعودی و بیت المقدس برگشتند. اما گیری ویروس کرونا سبب شده بود تا حدود 900 هزار مسجد در عربستان سعودی برای دو ماه بسته شوند. این مساجد در 31 ماه می بازگشایی شدند. در بیت المقدس نیز مسجد الاقصا بازگشایی شد. آن سو انتظار می رود امروز در مسکو فروشگاه های کوچک و پارک ها بازگشایی شوند و کسب و کار کوچک هم آغاز گردند. ویروس کرونا تا کنون جان بیش از 369 هزار تن را در سراسر جهان گرفته، هرچند گمان می رود که شمار واقعی جان باختگان به مراتب بیشتر از این رقم باشد. شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان به بیش از 6 میلیون و 100 هزار رسیده است. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. در ادامه همکارم رویا مادوم برنامه رهبران زن را تقدیمتان میکند.
رهبران زن
سلام و وقتتان بخیر شنونده های عزیز برنامه رهبران زن، خوش آمدین باز هم به یکی از برنامه های دیگه از رادیو آزادی. شنونده هستین 100.5 FM و قسمی که میفهمین همیشه ما مهمان می داشته باشیم در برنامه و یکی از خانم های موفق با خود دعوت میکنیم می داشته باشیم. امروز باز هم یکی از خانم های موفق و یکی از استادای پوهنتون با خود داریم، البته پوهنتون تعلیم و تربیه، بانو کریمه دریز، پوهنوال کریمه دریز. خانم دریز سلام بر شما.
سلام، وقت شما بخیر.
وقت شما بخیر، خوش آمدین.
ممنون شما، مهربان هستین.
خانم دریز، ما درست معرفی، امیدوارستم درست به دلتان معرفی کرده باشم که استاد در پوهنتون تعلیم و تربیه، ولی رشته را نگفتم. میشه که رشته را خودتان بر ما بگوین که در کدام رشته؟
رشته پیداگوژی و تعلیم و تربیه.
بسیار خوب. بانو دریز بفرمایین، گفتنی اگه داشته باشین یا بریم طرف سوالات؟
بفرمایین طرف سوالات.
درست است. میشه بانو دریز بر ما بگوین که تحصیلاتتان در کدام رشته و تا کدام سطح ادامه دادین؟
ما لیسانس و ماستری خود را در رشته پیداگوژی در پانتون کابل و پانتون تعلیم تربیه شهید روانی ادامه دادیم و ختم کردیم و فعلا هم در برنامه لیسانس و هم در برنامه های ماستری تدریس میکنم.
بسیار خوب. غیر از استاد بودن، وظیفه مقدس استادی، در بخشای دیگه هم تجربه کاری دارین یا نه فقط امی که فارغ شدین تنها تدریس کردین؟
نه، من قبلا از دوره ابتدایی مکتب شروع به تدریس کردیم که مدت 24 سال میشه، از دوره ابتدایی مکتب الا دوره ماستری و در تالی از او چون رشته ما ایجاد میکنه که در نصاب سازی و در ترنینگا و تربیه معلم باید فعالیت زیاد داشته باشم، معمولا با اینجوا و دفاتر که در سکتور تعلیم تربیه و معارف خدمت میکنه هم از اینا همکاری دارم در قسمت ساختن نصاب و برنامه های انکشاف ظرفیت بر استادا و خانما همیشه کار کردیم و مصروف هستم در کل.
بسیار خوب. چقدر وقت میشه که شما وظیفه مقدس استادی را پیش میبرین از امو اول تا حالا؟
از سال 1374 که معلم شدم، البته اون زمان در متوسطه بود، بعدش در سال 1383 به صفت استاد به کادر علمی پنتون شامل وظیفه شدم.
بسیار خوب. قسمی که میفهمیم امروز روز کودک است و مادر پرورش دهنده کودک است و تنها کسی است که بیخوابی های یک فرزنده میکشه و زحمت هایش میکشه تا او بزرگ میشه. میشه برای ما بگوین که شما چند فرزند دارین؟
بله، ما 4 اولاد دارم، 2 دختر و 2 بچه.
بسیار خوب. فرزندانتان حتما بزرگ هستند دیگه، کلان هستند؟
بالکل. خب در این شان صنف 10 مکتب است.
بسیار خوب. میشه کم در مورد فرزندانتان برای ما بگوین، در مورد تحصیلاتشان بگوین، ای که چقدر زحمت کشیدین تا اینجا اونها را رساندین؟
بالکل، چون تربیت اولاد یکی از رسالات های اصلی و اساسی هر خانواده، مخصوصا باز پدر مادر است. بنان در این وظیفه با مو توان و قدرتی که خود ما داشتیم امت گذاشتیم و زمینه تعلیم و تحصیل و شرایط برای رشد از اونا تا جایی که برای خود ما موجود بود فراهم کردیم. دختر کلان مصنف آخر دبس و در ساج است بخیر که امسال فارغ میشه.
بسیار خوب.
دختر دوم هم صنف دوم 5 دبس و بچه گرکم فیلم از مکتب فارغ شده، امتحان کنکور ندارد چون خودش علاقه داشت به اقتصاد. شامل برنامه اقتصاد پنتون کاردان شده و فیلم درسای آنلاین خود از اونجا بگیره. در پلویش برنامه CCS ها در یکی از مراکز آموزشی هم فرا گرفته که چون هم یک جهت شوق و علاقهش به طرف اقتصاد بود اونا را تقیب میکنه و چوچگه که سمسه ده مکتب است با آموزش مضامین مکتب و لسان و ریاضیات مصروف است. خب شرایط استراری آمد که اینا
بله.
بلن ده دو ماه خانه استن.
اها، ماشالله تمامشان بزرگ هستن و شما زحماتشان تا این دم کشیدین. امروزه حقوق اطفال خانم دریز در افغانستان و به خصوص در خانواده های افغان چگونه میبینین؟
متاسفانه در یک تعداد خانواده محدود ما این حقوق به بررسی نمیگیریم. ما باید به شکل فراگیر در کل افغانستان این شرایط بررسی بگیریم و ببینیم که اطفال ما از کدام حقوق خود بهرمند هستند که متاسفانه اصلا در این زمینه نه کار شده و نه هم خانواده به این نکته متوجه هستند که اینا مسئول تربیت و پرورش اولاده خود هستند که در کل اگر شما بازار نبرین از چشم آدم خون میریزه. وقت طفلکا نزدیک به گدایی، وقت طفلکا رو میبینیم که در بازار مصروف کار هستن، وقت طفلک ها رو میبینن که از حقوق عقیق خود که اما حقوق اولیه خوراک و پوشاک و تعلیم باشن محروم هستن. اینا اما آلت رقابت‌بار کلان شدن اولاده افغانی رو نشان میده که از یک جهت فقر اقتصادی از سالی دیگه جنگ های 40 سالی که متداوم بوده و متاسفانه کشور به بحران کشیده و از طرف دیگه که اکثریت قاطع از این چوشه ها یتیم هستن و اینا خودشان سرپرست خانواده خود هستن و ناگزیر هستن که به خانواده خود یک لقمه نان را پیدا بکنن. اینا همش آلت های اصلی و عقیقی و چهره اصلی مملکت نشان میده که اصلا در این قسمت توجه نشده. و اگر باز بریم به طرف تعلیم و چگونگی شرایط که اینا در مکاتب داره، این وضعیت قابل قبول را برای ما و شما نداره. اگرچه که ما صنف داریم، معلم داریم، کتاب برای یک تعداد از اینا مساعد است، برای یک تعداد از تمام شرایط فیزیکی و امکانات ابتدایی مکتب وجود نداره. از او بالاتر باز خشونت هایی که در مکاتب میشه، چون یک دقیق مستقیم بالای شیوه خشونت در مکاتب ما داشتم، شیوه ایمال میشه که اصلا برای ایوان نباید بکار برده شود، چی رسه به که به یک طفل مظلوم و معصومه که او از خانواده به غرض فراگیری تعلیم به مکتب میه و در اتو یک آلت بچار خشونت معلم و مدیر و حتی پرسنل خدماتی مکاتب میشه. پس در حقیقت وضعیت اطفال افغانستان وضعیت چندان نیست و نه او سهولت هایی که حتی یک مملکت پیشرفته داره، ما او رو در خواب و خیال خود برای اولادای افغانی ندیده میتونیم و نه هم چنین وضعیت رو در مملکت داره.
تشکر خانم دریز. دوباره برمیگردیم به طرف خودتان و خانم ها. با در نظر داشت ذهنیت های منفی که در جامعه ما وجود داره، در بین مردم ما وجود داره، در برابر بخصوص در برابر کار و تحصیل زنان، زنایی که میخواهند در بخش های مختلف و در بخش های مورد نظرشان پیشرفت داشته باشند، چی کار باید بکنن تا بتونن امو پیشرفت ها و موفقیت های مورد نظرشان به دست بیارن؟
در افغانستان با واقعیت زن به عنوان قشر دوم یا امتی دست دوم محسوب میشه. زن به عنوان یک برده و غلام لیلام میشه. زن به عنوان یک متاع در مقابل زمین و در مقابل حیوانات و در مقابل اموال فیزیکی تبادله میشه. پس در چنین شرایطی ما نمیتونیم بگویم که زنای ما زندگی آرام و مرفه خود داره. با اکثریت قاطع گفته میتونیم بالاتر از 90% زنای ما که عروسی میکنن اینا به خواست خودشان نیست یا به شکل جبلی تنیلی سر از اینا اعمال میشه و این زندگی های وقت مشترک آغاز میشه باید خشونت و باید بدبختی و عدم رضایت آغاز میشه و نتیجه آخر از او تدیس که از اولش معلوم و عواید است. بنام مبارزه لازم است. ما خودم هم اگر 24 سال در ادارات دولتی کار کردیم کار ساده یعنی نیست. ایره باید هر زن افغان بپذیره که برچسبای عجیب و غریب به پیشانی از اینا چسبیده میشه. اگر از حق خود دفاع کردی و خواستی حق خود بخوایی، باز برات میگه که یک زن چشم سفید است، گستاخ است و عجیب و غریب نامای بالایت گذاشته میشه و بدتری که باز خود خانما امو کتلی که از خودشان از اینا هم زیر تاثیر یا زیر بار مردا میره و اونا هم یک تخریب دیگه از پشت سر آغاز میکنن. بنابراین وقتی زن کمر بسته کرد و گفت که من هم اولاد نگاه میکنم و هم میخوام از دانش و تجارب و ظرفیت خود در دیگران هم زمینه مساعد بکنم مستفید شوه، اینا دیگه باید ترس نداشته باشه که خودم اما در چنین شرایط قرار گرفتیم و حقیقت است بیان میکنم، ترسم ندارم، خدا کنه هر کس پیشنهاد تا با وزیر تحصیلات عالی. برای خودم محدودیت یک سالی ترفیع علمی ایجاد شد و بناهای مختلف جلو ترفیع مرا گرفت و من کار که کرده بودم صرف اوی بوده که من برای دخترای پنتون میخواستم کار بکنم که کردم و میخواستم که اونا را به صفت از دان گرگ نگاه بکنم، یعنی من فقط گفتند از دان گرگ نگاه کردم که مورد خشونت واقع شد برای خودم، حتی پست خود از دست دادم، ریاست از پیشم گرفت و بلی از او دسیسه های عجیب و غریب بر من ساختم که بالاخره یک سال ترفیع اصلی و حقیقی خودم به طریق افتاد. به هر صورتش مبارزه خود کردم، عقب نرفتم، هیچگاه متاثر نشدم، چون گروپ یا حلقی که در این راسته مافیایی بازی میکرد اونا هدفشانی بود که مرا متضرر بسازه، صدای ما بسته بکنن، آواز ما خب بکنه، با گلویم پای بگذارن و بگوین که ما عقب زدیم یک زن و بالاخره به خواستای خود رسیدیم. متاسفانه اونا نرسیدن و من شجاعانه هر چی نامی که بر ما گذاشتن پروا نداشتم، ما مقابله کردم، مبارزه کردم تا بالاخره حق خود را گرفتم و یک نه برای خود بلکه بر تمام دخترای پنتون گرفتیم که متاسفانه به شکل نامشروع میخواستن از اونا استفاده بکنن. ولی اونایی که عاملین بودن، اونایی که خائنین بودن، با وجود داشتن آزار اسناد که در مقابل از او است که پیش ما دوسیه های متعدد وجود داره، باز هم مستفید شدن از امکانات. یکی از این فاسدا به اند رفتن، از اونجا بلک لیست شد چون اینا تجاوز کرده بود بالا یک دختر. پس اینا بلکله شد به کابل آمد. وقتی به کابل آمد بسیده علی من طرح کردم و بعد دوباره اینا به پروگرام ماستری پنتون کابل شامل شد که فیلان فارغ شد. و هنوز هم دوسیه‌ای که در مقابل از اون ما باز کردیم در سارنوالی کابل هنوز هم وجود داره. متاسفانه دوسیه تکمیل نشد و مقسم ماند و در امی جیریان اینا ما را آزار می دادن. می خواستن که ترفیه ما به تعویق بردن، بر ما اختار روان کردن، بر ما توصیه روان کردن که کلش نماینگر زجر و فقر که در قبال خانما اعمال میشه و در یک محیط اکادمیک متاسفانه در دیگه جای خو هرچی باشه آدم گله نکنه، ولی در یک محیط اکادمیک که ما داد از عدالت و داد از برابری میکنیم چون این رفتار اعمال میشه. و نه تنها ما بلکه صدها کیس دیگه وجود داره که متاسفانه اونا با زیر بار ارزش های عجیب و غریب رفتن که صدای خود نمیتونه بلند بکنن. مثل من شاید ده ها زن دیگه وجود داشته باشه که دوسیه های ترسی از اونا پیش نره و تا آدمو از دیپارتمنت قید شود. بس اینا تجارب است که ما در جریان کار خود کسب کردیم در قبال یک خانمه که شجاعانه میخواد وظیفه اجرا بکنه. بله و بسیار به افتخار گفتم میتونم که ما 10 سال در سمت رهبری بودیم کس پیدا نشد که یک کیسی خلاف را در مقابل ما پیدا بکنن و بگوید که رشوت خورد، خیانت کرد و یا کار خود به شکل احسن اجرا نکرد. برعکس در جمع 8 رئیس دیگه که جز مزن بودم برنامه های انکشافی بسیار قوی داشتم که شاید ای هم مورد اثارات دیگر را قرار گرفته باشه و یکی از امو عاملایی که مرا تخریب بکنن بوده باشه. ما یک پنجه که 2 دیپارتمنت داشت او را به 7 دیپارتمنت انکشاف دادم، یک پنجه به 2 پنجه انکشاف دادم. 3 برنامه ماستری را در پنجه خود ایجاد کردم که هیچ کسی با هیچ قدرت این کار را نمیتونه کرده که خوشبختانه اما افتخارش برای خودم میرسه در جریان کاری که در سال ما به سمت رهبری در او پنجه کار کردم. البته اول معاون پنجه بودم بعدش به صفت رئیس. ولی خیر باشه اینا دیگه زور نداشتن جز این که مرا از سمت ریاست دور بکنه و بعدش به افراد مختلف بر ما اختار روان میکرد که از ریاست پنجه دورت کرده، اختار برزوان کردیم و هی بار انشالله تبدیلی تاست و بار دیگه منفکید که متاسفانه اینا با مو اما اهداف شوم خود نمیتونم برسم. من بسیار صادقانه و بسیار جرأت گفتم میتونم که با بسیار صداقت وظیفه خود اجرا کردیم، بازم اجرا میکنم. در کارم 1 میلی خیانت و تقلب وجود نداره و با چشم بالا در مقابل از اینا مبارزه میکنم. ولی کاش که کل زنان ما هم قسم یک توانمندی و نیروی بر مبارزه میداشت که متاسفانه اینا ندارن و در بعض از موارد محدودیت های از طرف فامیل های از اینا برای از اینا وضع میشه که این محدودیت ها باعث میشه که اینا به خاطر آب و عزت و آبروی خانواده خودم عقب برن. به از این دلیل است که زنا همیشه متضرر هستن. زنا همیشه باید زن خوب که در افغانستان توصیف میشه کسی است که اینا اطاعت از مردا بکنن. شما اگر این فرهنگ برین از خانه شروع بکنه، زن خوب کسی است که اطاعت از شوهر کنه و اطاعت از خشونانو بکنه. وقتی بالاتر میرین در دفتر و وظایف خود بازو بهترین زن است که گوشه خود کر و چشمای خود کور بگیره و سر همه مسائل چشم پوشی بکنن. پس این وضعیت در کل مملکت تدایی همه مملکت چونین مشکل رنج میبره که ما خودتم منعیسی یک خانم شاید چونین چالش های را داشتیم و روبرو شدیم و مبارزه میکنیم.
موفق باشین. باز هم خانم دریز از مبارزه گفتین، آیا از امو اول که شما آغاز کردین و مکتب و پوهنتون و تحصیلات خانواده چقدر شما را حمایت کردن؟
خوشبختانه فامیل ما یک فامیل روشن فکر بود که از ابتدا تا انتها این امرای ما بازو بودن. همیشه خواستن که تعلیم ارجیت بدن. به از این دلیل بود که یکی از ارزش های فامیلی ما تعلیم کردن بالای دختر هست که هرگز در فامیلای ما دختر قبل از تحصیل خود عروسی نمی کنن و اینا باید اول تحصیلات خود ختم بکنن، بعد از به ازدواج اگر خواستن تن بتن که اینا از ما ابتدا با ما همکار بدن. پدر جان ما خدا بیامرزه که اینا بسیار قبل وفات شده بود. برای قسمت سپاسگزار هستم از مادر خود که شجاعانه با بسیار دلیری زحمت کشید، ما را کلان کرد، زمینه های تحصیل بر ما فراهم کرد و بالاخره ما امروز در موقف که هستیم از برکت زحمات اون هست.
آها دقیقا. یک مادر موفق با درک کدام مسئولیت ها میتونه اطفال سالم به جامعه تقدیم بکنه؟ خودت هم یک مادر موفق هستی و هم در بیرون از منزل کار میکنی هم در خانه کار میکنی، کدام موارد یک مادر باید مد نظر بگیره به نظر خودت؟
مسئولیت و رسالت مادری فکر کنم اولویت اولی هر خانم که طفل داره محسوب میشه و این مسئولیت تدیس که بر ما هم رسید و خوشبختانه که بیشترین وقت و زیادترین نیروی خود سر از این قسمت مصرف کردیم. صرف نان دادن و شکم طفل پر کردن و پاکی و صفایی از اونا ما رسالت یک مادر نیست. وقتی طفل در مراحل رشد است باید مواظب رشد همه جانبی اولاد خود باشد، نه تنها تحصیل و تعلیم بلکه بوده اخلاقی و تربیتی اولادا را هم در نظر بگیره. جامعه ما با چالش های عجیب و غریب روبروست. اگر ما مکاتب ببینیم مسئول نیست، اگر کوچه های خود ببینیم مسئولیت نداره و گروه های جنایتکار و گروه های محتاط به مواد مخدر در هر کوچه و هر قدم اولادا را تهدید میکنه. به پالی از افراد که از لحاظ اخلاقی دچار چالش ها هست کم نیستن. بنام وقت مادر رسالت تربیت اولاد خدا گرفت، ضمن از اینکه به رشد عمه جانبی از اونا می پردازه، به بود تربیتی، به بود اینکه با کیها اولاد ما سرکار داره، وقت بیکار خدا سر چی مصرف میکنه، فیلم هایی که می بینه کدام است، با کدام چینل ها اینا بر ارتباط هستن، رفیقا و دوستای از اینا کیها هستن، نه به شکل دکتاتورانه بلکه به شکل رفیق و دوست. اینا رو باید همشه زیر نظر کنترل خود داشته باشه و به شکل بسیار دوستانه از واقعیت های جامعه اولادای خود با خبر بسازه. و از همه مهمتر چیزی که برای ما بسیار ارزش داره اوست که فضای خانه باید پر از محبت و صمیمیت باشه، چون انسان فطرتاً علاقمند به محبت است و متاسفانه محبت کلمه‌ای است که در افغانستان بالکل گم است، محو است و اصلاً اعمال کردن محبت یک ننگ و آر شمرده میشه. تا والدین به خاطر که فکر میکنن که گویا ما اقتدار خود از دست میدیم، محبت خود به فرزنده خود نشان نمیده که یک چالش بسیار کلان در جامعه محسوب میشه. طرف دیگه متاسفانه زوجای وجود دارن که تمام عمرشان با پرخاشگری و سوء تفاهم تیر میشه و اینجور جنجال ها میشه باعث ازی شده که اولاد هست و از فضای خانه متنفر باشن و بیرون برن. بنان نگاه داشتن فضای خانه و خانه و فامیل به شکل خوش و محبت آمیز و صمیمانه یکی از وظایف هست که والدین باید بسیار به این نکته توجه جدی داشته باشن و اگر سوی تفاهمات یا بگومگوهای داشته باشن دور از چشم اولادا در خفا بین خود اونا رو به حل برسانن. در مسائل خرد و ریزه با هم جنگ و دعوا نکنن، چون اینا خودش بالای اطفال اثر نامطلوب نگذاره و اینا رو وادار به این میکنه که به محبت بیگانه ها ارزش قائل شه و اینا به یک لبخند آدم و بیگانه که در کمین نشسته به خاطر از بین بردن زندگی از اونا رو تباه میکنن، اونا به اونا علاقه نشان میدن، چون فضای خانه تلخ است و بیرون اینا علاقه من میشه و ارزش از اینا بیرون است. و تدیس که مردم بیگانه که گرد که رایگان از زبان آدم و بیا وقت نمیتن برای مردم او رای رای نمی کنه، چی رسه ای که برای از اونا با واقعیت به صداقت اخلاص داشته باشن و از اونا به شکل مخلصانه استقبال بکنه. پس اینا وظایف هست که در کل باید ما و هم خانواده به این متوجه باشیم و از همه مهمتری که به دختر و بچه در رابطه به مسائل جنسیشان هم باید آگاهی دهی بکنیم که یکی از رسالات های والدین است. متاسفانه مسائل جنسی در تمام خانواده تابو شده و در بعض از موارد ما شاید بیادبی ماست بچه بازی های عجیب و غریب بودیم که ناگهانه اطفال شکار از اونا میشن و متاسفانه سوی قصد و سوی استفاده قرار میگیرن. بیما وظایف والدین است از مسائل جنسی البته در هر سن که متفاوت است برای از اینا بازگوش ها و اینا را باخبر بسازیم، چون ما نمیتونیم که تمام ساحت که طفل به او مصروف است او را تحت نظارت داشته باشیم. پس بهتری است که آگاهی دهی در هر سن سال البته بر سن 5 ساله و 6 ساله یک ظرفیت نیاز است و کلانتراد آگاهی و دانش که در این رابطه باید برشان داده شود متمرکز به مسائل دیگه میشه. پس در هر سویه و در هر مرحله اینا باید آگاه باشن. و موضوع دیگه که برای اولادا بسیار مهم است و ارزش داره او ایست که از وضعیت اقتصادی فامیل باید اولادا بالکل آگاهی داشته باشه و نباید خانواده و وضعیت مالی خود از اولادا بد نگاه بکنه، که متاسفانه فرهنگ حاکم جامعه ما قسم است که پدر و مادر از جیب و دسکال خود بر اولادا هیچ یادآوری نمی کنه که ما چقدر عاید داریم، چقدر خرج می کنیم و چقدر ذخیره می کنیم. اگر ما به صفت مسئولین تربیت اولادا این کار صادقانه انجام بدیم، پس اولادا ما یاد می گیره که با در نظر داشت وضعیت خود ما چقدر پای خود در آد بکنه، چقدر توقعات از ما داشته باشه. و در غیر از صورت اولادا که در آلت رشد است و در زنم تقلیدی و همچشمی آی وجود داره که متاسفانه اینا درگیر خود میکنه، در این وضعیت اینا فکر میکنه که گویا اینا از ما پنهانکاری میکنه، پول داره ولی بر ما خرج نمیکنه. پس بهتر است که در این مسائل هم اولادا با آگاهی داشته باشه. صدها و هزارها پدیده دیگه است که یعنی با در نظر داشت شرایط هر فامیل اینا تفاوت داره و والدین هوشیار آگاه باید هر کدام در نظر گرفته و با تربیت اولادا بپردازند.
تشکر از شما. دوستای عزیز، اگر میخواین امی لحظه با ما به تماس شوین و از خانم دریز سوالات داشته باشین در زمینه، میتونین به شماره تلفن 0799 20 35 40 و 0700 822 755 با ما به تماس شوین. خب خانم دریز، در کنار شنونده داریم، میریم طرف تماس. بله سلام علیکم. بله بفرمایین. فکر میکنم تماسشان قطع شده یا وصل است، نمیخواین صحبت بکنن. خب خانم دریز، در کنار فعالیت ها و کارهای رسمی که شما هم در بیرون از منزل داشتین و دارین هنوز هم، چطور تانستین وقتتان به پرورش و تربیه سالم اطفالتان تنظیم بکنین؟
موضوع بسیار جدی است، چون طفل به مراقبت نیاز داره، به محبت نیاز داره و اینا باید از حمایت کامل والدین برخوردار باشه. ما هم اصلا مادر غافل نبودیم و فعلا که ما سهولت بسیار بزرگه که تلفن است در اختیار خود داریم. در بعض مواقع که طفلا خود بود و او زمان که اینا به نگهداری و مراقبت بیشتر نیازمند بود، ما و شوهرم یک برنامه به خود تنظیم کرده بودیم. روزی که ما دفتر می رفتم اونا به خانه می بود و روز که اونا دفتر می رفت باز ما در خانه می بودم. و خدا بیامرزه مادر بزرگ اولادا بود که اونا هم تا اندازه مسئولیت می گرفت و مراقب اولادا می بودن. به این شکل ما در قسمت پرورش از اینا امد گماشتیم. و بعد وقتی اینا ایستا ایستا بزرگتر می شد، بعد با در نظر داشتم و ظرفیت اولادا، ما برنامه های آموزشی برای از اینا تنظیم می کردیم. تن مکتب، بعدش می آمدن خانه، بعد از اینکه امام می کردن و نان می خوردن استراحت می کرد، بعدش باز یک کورس یک مصروفیت دیگه خود انجام می داد تا اینکه ما به خانه می رسیدیم اینا مصروف می بودن. یعنی و این همه این فعالیت های اولادا را ما با واسطه تلفن تعقیب میکردیم. میدیدیم که ساعت چند است، اینال باید اینا کورس رفته باشه، زنگ میزدیم که رفتیم، میگفتن که ما رفتیم و حالا نزدیک ختم است، یا مزایم یا آمدیم یا هم دوال رفتن هستیم. به این شکل اینا رو تحت کنترل خود داشتیم. با وقت شب خانه می آمدیم، بعد از اینکه پاکاری و جمعکاری خانه می شد که مشترکاً کل ما کار می کردیم، وقت می رسید که در شوخی و تفریح از فعالیت های روز از اینا سوال می کردیم، چی کردین چی نکردین، روز چطور گذشت، دستاورد امروز چی بود، کدام موضوع خوب امروز یاد گرفتیم. به این شکل هر کدام از کارکردهای خود توصیف میکرد و برای فردا برنامه ریزی میکردیم که خود امروز خوب دیر شد بخیر، برای فردا باید چی کار بکنیم. از خوردن و امو علاقه و رغبتشان با مواد خوراکی گرفته تا با لباس تا با رفتن به تفریح، همشان برنامه ریزی میکردیم به فردا و فردا بخیر اینا باز امو پلان تطبیق میکرد. به این شکل ما یک مدیریت خانوادگی داشتیم که تا فعلا جریان داره و از این به بعد هم خدا بخیر بکنه که انشالله اولاد تربیه شود که جامعه و مردم ننگ نکنن و لعنت نگوین برشن.
موفق باشین خانم دریز. از مدیریت خانوادگی گفتین، مدیریت خانوادگی و فضای صمیمی خانواده چی تأثیرات میتونه روی ذهنیت فرزندا داشته باشه و آیا فضای قید خانواده، قسم که شما گفتین فامیلتون به هم به گونه تفریح و هم تحقیقات در مورد کارهای روزمره فرزندایتون داشتین، آیا ممکن است که فضای قید خانواده تأثیرات منفی داشته باشه و یا باعث شود تا زمینه مساعد بسازه به سوء استفاده جنسی از فرزندا؟ به نظرتون آیا ممکنه از فضای قید توی یک زمینه را مساعد بسازه؟
استاد خیصد، متاسفانه شیوه‌ای که رفتاری فامیلا در خانواده افغانستان بیشتر دکتاتورانه است که مو امر و نهی است و اطاعت و تابعیت، و اکثر فامیلا با این شیوه اولاد خود تربیت کرده. در یک خانواده معمولا پدرا کل اختیار خانه می باشه، اینا فقط امر می کنن و اولاد از او اطاعت، فضل خانه سرد می باشه، ترس و دلخوره و وهم در وجود اولاد وجود می داشته باشه و اینا نمیتونم که امو فکر خود، مذکوری خود، خواست خود، نیاز خود آزادانه بره والدین خود بیان بکنه. و نوع دومه که خوشبختانه ما از او پیروی میکنیم، امو خانواده دموکرات هستیم که در خانه حد هر کس، حقوق هر کس با در نظر داشت وضعیت خودشان، دختر بچه، پیر و جوان معلوم است، کسی به حق کسی تعرض نمی کنه. در چوکات سلطه که بر از اونا تعریف شده خودشان عیار می سازه. خلاف ورزی وقت صورت می گیره بدون ترس و لرز، اما معذرت خواستن، فرهنگ معذرت خواستن در خانه بالکل عام شده. از ما و شوهرم گرفته تا خودترین عضو خانواده وقت اشتباه می کنیم، وقت با مشکل رو بر... کار خطایی را انجام داده خود ما عذرخواهی می کنیم و در فعلیش اما محبت کردن به شکل تشکری است که هر کسی کار خوب را انجام میده سپاسگزاری میکنم که یک رفتار عام فامیل ما محسوب میشه و ما همیشه وقت رفتار نادرست را انجام میدیم خود ما معذرت خواستیم به عنوان کلانه خانه و اولادها را گفتیم که اشتباه کردیم و می آلت برازنا دادیم که اگر شما هم اشتباه میکنیم با معذرت خواستن جبران بکنن و از تکرار از جلوگیری بکنن. به صورت که چون این فضای نباشه، وقت فرد اشتباه رو مرتکب میشه و او ترس داره که او رو به خانواده تعریف بکنه و بیاب نشه یا مورد تنبیه قرار نگیره، این وضعیت یک چالش دیگه ای هم در قبال خواهد داشت و بدتر از او یعنی جرم رو انجام خواهد داد که جبران نشه. روی از این دلیل است که ما چون خود انسان فطرتاً جایز الخطا، خود ما وقت اشتباه میکنیم عذرخواهی میکنیم و اینا هم یاد گرفتن که اشتباه، مرتکب شدن اشتباه جرم نیست، ولی تکرار اشتباه جرم است. و در پلی از و وقت به کار نمیفهمن، کار را نمیتونن درست تصمیم بگیره و در رابطه با او فکر بکنن، یعنی با ما شریک میسازه و نظر میگیره که ما چی باید بکنیم، آیا چنین تصمیمی که ما میگیریم بر ما درست خواهد بود. از خریدن لباس و قسطاسیه گرفته تا تصمیم کلان بر انتخاب رشته و مسائل مختلف دیگه. پس به این اساس اینا شریک میسازن. وقت نمیفهمن تصمیمشان درست است یا نیست، شریک میسازن با خوار برادر پدر مادر و بالاخره مشترکن با استدلال و با دلایل ما به نتیجه میرسیم تا از خودم گرفته تا خودترین عضو خانواده. ولی اگر چنین فضای نباشه تبیست که استرس و استراب در اولادا جای میگیره، اعتماد به نفس در اینا بسیار پایین خواهد رفت، ترس و لرز همیشه در وجود از اونا موجود خواهد بود، خواب از اینا راحت نخواهد بود و بالاخره با هزار چالش دیگه کمرویی در بیرون از خانواده و افت تحصیلی معمولا روبرو خواهد شدن. به یزی دلیل که نباید از شیوه دکتاتورانه و پدرانه همیشه استفاده کرد، بلکه با در نظر داشته شرایطی که من خودم تجربه کردم، محبت و دموکرات بودن بهترین شیوه است و هیچگاه عیب نیست اگر پدر بچهش مثل رفیقش باشه و یا مادر با دخترش مثل خوارخوندهش باشه، تا ای که اینا همو شکل سنتی را داشته باشن.
بسیار خوب، تشکر. به نظر شما یک زن فعال که یک مادرم هست در این حال مثل که شما هستین، در قبال پرورش و تربیه فرزندایش چی مسئولیت هایی داره؟
از کدام جهت مسئولیت مادر شما میخواین بیان کنم؟
مسئولیت هایی که در خانه در پرورش اطفال باید یک مادر داشته باشه کدام مسئولیت هست؟ پدر خصوب میره و شام میایه، طبعا که وقت شام میایه از جریان روز میپرسه، ولی مسئولیت های مادر بخصوص در قسمت سواد و تحصیل اطفال، در توجه به تربیه و پرورش اطفال؟
تنها بیشترم در این رابطه گفتم که تنها نان دادن و نیازهای اولیه اولادا را پورا کردن رسالت و وظیفه مادری و پدری را تکمیل نمی کنه. بنابراین از هم حرکات و سکنات و رفتارهای اولاد خود باید اینا با خبر باشن. اینا چی می پوشن، با کی رفاقت دارن، چی غذاهایی را می خورن، کدام برنامه تلویزیونی را می بینن، رفیقای شبکه های اجتماعی از اینا کی ها هستن، کدام گروپ ها را اینا تعقیب میکنن در موبایل و در شبکه های اجتماعی خود، چی فیلم های را اینا میبینن و بالاخره علایق از اینا نسبت به زندگی در کدام هسته است. وقتی یک مادر پدر به چنین مسئله، چون هر دوره از خود وظایف و مسئولیت های خود داره، ولی در وقت اولادان او جوان میشن که مدعو مرحله است، باز ما به هیچ چالش روبرو میشیم که اولاد ما با کی رفیق است، با کی چکر میزنه، با کی پلان دیدن داره، کیها خوارخونده هایشان است، چی لباسایی را انتخاب میکنه، با کدام رفتار با دیگرها مراوده میکنه، تعاملشان با دیگرها چیست، رفتار نوعیت رفتارشان با دیگرها چیگونه است. بعد اولادا را اگر شما متوجه باشین یا متکبر میشن و یا گوشه‌گیر، که در هر دو حالت زیان بسیار جدی را برای شخصیت خودشان داره. آواز مرا دارن شما؟
بله بله، میشنم، بفرمایید.
پس در این وضعیت ما باید تمام رفتار که اولاد ما از خود نشان میده متوجهش باشیم، ولی با عکس العمل ما در مقابلش چگونه باشه. هیچگاه نباید دکتاتورانه و خشونت‌آمیز باشه، ولی اگر ما میبینیم که طبیعی اولاد ما خطایی را مرتکب شد، اولاد ما با یک فرد نادرست رفاقت آغاز کرده، اولاد ما مثلا تمایل با پوشیدن لباس نامطلوب ضد ارزش‌های جامعه ما داره، اولاد ما اگر از لحاظ عقیدتی کمکاری میکنه، نماز خود ترک کرده یا طرز فکرش نسبت به ارزش‌ها تغییر میکنه، اینا رو مراقب باشیم و به ارزش‌های اصلی و اما پایی فامیل خانواده خود متوجه باشیم که اونا نقص نشن، چون هر خانه هر فامیل ارزشای خاص خودشان داره، اما نظام ارزشی هر فامیل متفاوت است. پس ما باید اما ارزشها را روزانه بازگو بکنیم، مسائل عقیدتی خود در خانواده تشریح بکنیم، مسائل درآمد خود بر از اینا واضح بیان بکنم که من اینکه پول در بدست میارم، پول از کدام مرجع بر من میایه، حتی به دروغ گفتن و یا به پتکاری اولاد متوجه باشم که اولاد ما دروغ میگه طبیعی که ما بزای خانواده را درست مراقبت کرده باشه، وضعیت دروغگویی اولادان ما بر ما بسیار آسان معلوم میشه. به زمان که اونا دروغ گفت باید متوجه باشیم که گفتش خامل از ای آدم رفتارش یا چگونگی وضعیت ظاهریش معلوم میشه، یا چیز پنهان میکنه یا چیز را دروغ میگه. پس اونا رو باید ما جستجو بکنیم که چی علت در پشت از این گپ بوده، چرا چنین عمل را اینای انجام داده، که در این قسمت ما متوجه میشیم به نقص و نقیصی که در وجود از اونا در حالت شکل گرفتن است، و یا میخواهم که اینا را به بیراه بکشانم. که در آن واحد وقتی در ابتدا متوجه میشیم با آسانی میتونیم جلوش تغییر بدیم و به مسیر درست اونا را ادایت بکنیم.
تشکر از شما خانم دریز. در حالت کنونی که قرنطین است و با هنتون ها هم رخصت است، شما مصروف چی کارا هستین؟ چی کارا میکنین؟
خوشبختانه ما بر شما بسیار بجرات بگویم که متاسفانه ما میشنوم که آمار از خشونت های خانوادگی زیاد شده. معمولا جنگ و دعوا در بین همسرا بسیار شده، اولادا نازبانه شدن و یا بسیار زرزری شدن. که خوشبختانه در شرایطی که ما فعلا تقریبا دو ماه بیشتر از دو ماه میشه که در خانه هستیم، اصلا دچار چنین قضیه نشده. و وقتی چنین آلتی ایجاد شد و خدا آورد بر ما، این ما گفتیم فرصت است که استفاده بکنیم به نفع خانه. و آغاز کردیم. البته اولادا کتابای خاص خود داشتیم که یک تعداد امیال هم آنلاین اینا خریداری میکنن، میخوانن، مطالعه میکنن، وقت بر مطالعه دارن، وقت بر دیدن فیلم و بازی های انترنتی و گیم در تلویزیون نصب کردن اینا پیدا کردن. در پالی از او کارهای خانه را بسیار به شکل درست انجام میتن، بسیار با علاقه مندی اینو کارهایی که ما قبلا نمیکردیم حالا در خانه انجام میتن. به طور مثال پختن نان خشک که قبلا ما از نانبایی نان میآوردیم، ولی حالا ما در خانه نان خشک هم حتی تهیه میکنیم. و سایر فعالیت های دیگه که ما قبلا نداشتیم و یا وقت نداشتیم، فرصت نداشتیم که او را انجام بدیم، به تکمیل از او کارا پرداختیم. که از او جمله ما در تنظیم و پرش و دیکور یک منزل از خانه خود پرداختیم که قبلا اونجا سخیب بود و هیچ چیزی نداشت. به اتفاق هم با اونمو مصروف شده و اما که بسیار خوش هم از لذت هم میبرد کدام چیز را میارد جور میکنن. حتی صنایع دستی بسیار خوب را بچه هم کشاف دادن که ریسپان و مورا و گلای سنتی بسیار چیز مقبول را تنظیم کردن. بر راروای دالیز و زینه ها بسیار مقبول جور کردن، آینه های بسیار خوب را تنظیم کردن. بنی مصروف است دیگه، روز شب میشه شب هم صبح، ولی بدون از جار جنجال، بدون از جنگ و دعوا.
آها، موفق باشین. خانم دریز، از دستاوردهایتان بگویین در طول امقدر وقت که وظیفه اجرا کردین و تحصیلاتتان پیش بردین تا اجرای وظیفه، چی دستاوردهایی داشتین؟
در قسمت اکادمیک بگویم که کارهای را خود من انجام دادم. البته تحقیقات مختلف بودن، نشر مقالات مختلف بوده، نوشتن چند اثر علمی به صفت کتب درسی بر شاگردا بود که اقبال چاپ یافتن. اما قسم به سایت های مختلف و مجلات مختلف، مقالات مختلف نشر کردیم. اینا در کارهای بودن که در طول دوره کاری، البته بخش اکادمیک، ما اینا رو انجام دادیم. و بر ما بسیار خوشایند است، چون وقت ما به جای سر تلف نشده، مطابق با مو تقسیم ترفیع علمی به موقع ترفیعات خود انجام دادیم که ترفیع با شرایط خاص خود داشتن، که ضمن ازی که اثر اصلی باید داشته باشیم، ما چندین اثر فرعی بر از باید تنظیم کردیم، کنفرانس های علمی باید نداشتیم که داشتیم. برنامه بود که معمولا در جریان کار انجام دادیم و پیش رفتیم.
بسیار خوب. در کدام بخش زندگی خود بیشتر موفق حس میکنین؟ شما هم زندگی کاری تان است بیرون از منزل و زندگی شخصی تان است داخل منزل با فرزندا و همسر، کدام بخش زندگی تان بیشتر موفق بوده و کدام موارد مد نظر گرفتین که موفق شدین؟
در کل زندگی خوشبختانه گایم ناراضی نبودم با تمام چالش ها و بلندی ها و پستی هایش که وجود داشت. زندگی را بسیار با صبوری و با بسیار خوشی پیش بردیم. اگر او صاحب بیرون از خانه بخش اکادمیک بوده و یا هم داخل خانه، مسائل تربیت اولادا و روابط فامیلی بین از دو فامیل که از طرف خودم و طرف شوهرم میشه بسیار یعنی بسیار لذت بخش بود. آگاه هم تا فیلن عذاب وجدان نمیبینم که کار را گوید، چون انسان خالی از سهو و اشتباه نیست، ولی گاهی هم خود در قسمت تنظیم روابط، در قسمت مشوره دهی با کسایی که از پیشم مشوره خواسته، در قسمت کارهای دفتری هم گاهی عذاب وجدان نمیبینم و میشه لذت میبرم که بر کس مستر خدمت واقع شوم. و از همه مهمتری که کوشش کردیم نیت بد نسبت به کس نداشته باشیم. اگر خیر از دست می آید معمولا انجام دادم که بعضا مورد نقد دیگرام قرار گرفته که تا نام سرمیاشتم سرما ماندن که گویا تو یک سرمیاشت هستی، همیشه اصلا قم کش در خدمت دیگر را بودی، ولی نه ایره بنوان یک صفت نیک به خود داشتیم. دیگر ها هر چی فکر میکنن کار خودشان است، ولی ما همیشه فکر میکنم که کسی اگر محتاج یک نظریه نباشه من نباید در او بخیلی و کنجوسی بکنم، بلکه باید صادقانه اگر چیزی در توانم است با اونا شریک بسازم، اگر نیست معذرت بخوام و بگم که در این رابطه من نمیفهمم، شما باید کس دیگه مراجعه بکنن. و اگر کسی نیاز به همکاری و کمک ما بوده وقت داشتیم حتما در خدمت از اونا قرار گرفتیم و مشکلشان را رفع کردیم. و در کل اگر بگویم هیچ گاهی از زندگی خود خسته نبودیم با تمام چالشایش که هرچی انسان از ابعاد مختلف تحت فشارهای مختلف قرار میگیره، ولی از خداوند سپاسگزار هستم، شکرش ادا میکنم که سختی یا فشاری که بالاتر از توانم باشه سر من نامده، همیشه در حد توان وقتی با فشارها روبرو شدیم مدیریت کردیم و زندگی را از سمیل خود پیش بردیم.
در کل در هر دو قسمت زندگی تان موفق بودین؟
راضی هستم، شاید موفق نباشم ولی من راضی هستم با در نظر دار شرایط که خودم دارم. احساس راحت و آرامش میکنم. شاید من در مقابل مقایسه با کسای دیگر، البته چون همه خواستیم یکی از پالیسی های زندگی نمی بوده که با هیچ کس در هیچ مقطعی خودم مقایسه نکردیم، خودم همیشه خودم بودیم و با شرایط که خودم دارم با او خودم آهنگ ساختیم و روی از این دلیل است که من از زندگی خود خوش هستم و رضایت دارم.
بسیار خوب. چون امروز روز کودک است، یکم از کوتاه‌تر از طفولیتتان بر ما بگویین، چطور گذشته طفولیتتان به نسبت اطفال و کودک های امروزی؟
متاسفانه که بگویم من 30 ساله بودم که پدرم وفات کرد، خدا اونا رو جنت نصیب بکنه، و مسئولیت تربیت ما مستقیما به دوش مادرم قرار گرفت و مادرم اون کس بود که اونا تحصیل کرده و سواد داشت، ولی با چالش های فامیلی بود تا اجازه رفتن به بیرون یا کار در بیرون نداشت. اون ناگزیر بود در خانه صنعت بکنه که صنعت باف داشت و ماشین های باف داشت. و بالاخره وقت ما آیسته آیسته کلان شدیم، یعنی یادم میاد که از 6 سالگی به کار شروع کردیم چون پدر نداشتیم و ما باید اما ما مسئولانه امرای مادر بازو می شدیم و کار باید می کردیم که از دکمه دختن شروع کردیم و بالاخره با بافتن و تولید کردن رسیدیم. پس گاهی هم ما بیکار نبودیم و مادر ممکن چون هم مادر بودم پدر و طبیب بود که فشار زندگی بالاش زیاد بود، یک مادر دکتاتور و خوشبختانه بسیار هوشیار که همیشه مواظب ما بود و گاهی هم از غافل نمیشد که ما چی میکنیم یا چی نمیکنیم. ساعت قید بود که ما باید در چند دقیقه مکتب بریم و چند دقیقه بعد از رخصت شدن به خانه بیاییم. بسیار مدیریت خوب کرد تا ای که ما رو به وضعیت که فعلا هستیم یا حالت که فعلا هستیم برسانه. اجازه بیرون رفتن هم نداشتیم، کوچه ما نرفتیم، ساکیدی نکردیم، خارخونده بازی نکردیم. شاید یک محدودیت باشه، ولی من حال فکر میکنم امو شیوه در امو وقت و زمان مناسب ترین شیوه بود که مادرم در قسمت ما داشت و بایدن نشاید با چالش های دیگه ما رو برو میشیدیم. چون همیشه ما در خانه بودیم و زیر بست مادر باید زیر نظرش کار میکردیم. ساتیری های ما بین خور برادر بود، اگر گای بیکار میشدیم اما آزار رسانی ها و شیطنت های خود ما بود که در خانه انجام میدادیم. و قبل از او که کودکستان بود، البته ما دوره کودکستان هم سپری کردیم با بازی های کودکانه، با ترانه خواندن و پارچه های تمثیلی هم زندگی یعنی پیش بودیم. و زمان از سر گروپ های امی تیما بودیم که تلویزیون ملی شاید چندین پارچه و سرود ماست و منجا ثبت است تا فعلا هم وجود داره. پسی بود زندگی تفولیت دیگه تا در مملکتی که همیشه جنگ بود و همیشه ترس از کشته شدن و مردن وجود داشت، آزادی خاص نداشت. این زماناش سینماها فعال بود، پارکها فعال بود، ولی به دلیل از این که ما شرایطش نداشتیم و مادرم اجازه نمیداد، گاهی هم از چنین موقعیت ها استفاده نکردیم. نه سینما رفتیم و نه به پارک به چکر و نه هم به خوارخانده بازی به گشت و گذار در بیرون پرداختیم. فقط مثل است که چشماش بسته میکنیم، مکتب بود و خانه و بعد پنتون بود و خانه، زندگی را به گذشتاندیم و رسیدیم تا این مرحله.
خیلی خوب، موفق باشین بانو دریز. و در اخیر سوال آخر، اگر کوتاه گفتنی تانه به مادرها، به خصوص مادرهایی که من حیث خانمهای فعال در جامعه هم کار میکنن، گفتنی تانه برای اونا بگوین.
ما در کل با مطالعه که از شرایط افغانی دارم اویست که محبت در کل خانواده ها کم رنگ شده. از تمام مادرها میخوان که اولادای خود اول خود مقایسه با هیچ کس نکنه و در بین خودشان هم مقایسه نکنه. متاسفانه ما میبینیم که بچه رمزه دخترش، دختر رمزه دختر کلان مقایسه میکنن و همیشه پیغور میتک تره دی زده، او اول نمره است تره بلا زده تو دوم نمره شدی یا دوم شدی. اول مقایسه نکنه. از انسان با رنگ و بوی خودش پیدا شده و رنگ و بوی خودش بهترین رنگ و بوی است. اونمو رنگ و بوی باید روش بتیم، انکشاف بتیم. هر چی که اونا میخوان اونا را ارزش قائل شن. خالیش محبت بکنیم بیدریخ. از اظهار کلمات محبت آمیز هیچگاه شرم نکنیم و ترس نداشته باشیم که گوی اولادای ما بیرا خواد شد و سرشانه ما بالا خواد شد. اینه ما به اعتبار کامل گفتم ایتان هر قدر محبت میکنین دنیا آینه است، دوباره بر شما بر میگرده. بنام خوب است که کلتان محبت بکنین مادرای عزیز و با صمیمیت اشتباهات هم اصلاح بکنین. اگر خشونت میکنین طبیعی است که زیانهای مختلف دیگه را در قبال خواد داشت، نه تنها که یا رای حل دائمی نیست، شاید به شکل موقتی مشکل حل بکنه، ولی امکان دوباره بروز رفتار نامطلوب افزایش میده. روی ازی دلیل است که از رفتار ناروار هم ما میتونیم با محبت اصلاح بکنیم و یاد بگیریم اظهار محبت بر والدین خود، بر همسرای خود اگر او خانم است یا شوهر است، بر اولادای خود، بر خوار برادر خود. قبل از اینکه ناوخ شوه ما باید امی محبت خود در از ما اظهار بکنیم.
تشکر از شما خانم دریز، خیلی ممنون که دعوت ما را پذیرفتین و آمدین به برنامه خودتان و برنامه را زیباتر ساختین. تشکر از حضورتان. اگر گفتنی داشته باشین بفرماین. در غیر از روزتان خوش.
لطف شماست. تشکر از شما. وقت خوش داشته باشین. ممنون.
خدا نگهدارتان. دوست عزیز، ای بود برنامه امروزی رهبران زن که شنیدین با پوهنوال کریمه دریز، استاد پوهنتون تعلیم و تربیه داشتیم، حرفایی داشتیم. و تشکر از اینکه شما هم پای رادیوها نشستین، کسایی که شنیدن برنامه را. تا برنامه هفته بعد شما را به علای پاک مسپارم و یک تشکری خاص از رامین جان همچنان که با ما بود. خدا یار و مددگارتان باد.